بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سلام در باره قرآن مجید بود و رابطه امام معصوم با قرآن مجید. البته در این زمینه بحث سومی هم که یک بحث ضروری لازمه باید مطرح بشه، بحث رابطه مأموم با امام معصومه. چون گروه دیگری هم در تاریخ بودند و هستند که پروردگار عالم از اونها تعبیر به امامان کفر میکنه در سوره مبارکه توبه، که اونها هم مأمومینی داشتند دارند که مأمومین اونها با امامانشون در روز قیامت با یکدیگر در سخت‌ترین عذاب دوزخ قرار خواهند گرفت. مسئله دوزخ رفتن مأمومین امامان کفر هم در سوره مبارکه مؤمن در جزء حدود 22 و 23 قرآن مجید مطرحه. سوره مؤمن، چون سوره دیگری هم قرآن داره در جزء 18 به نام سوره مؤمنون. اما مأمومان امامان هدایت که امامانشون در سوره انبیا مطرحند، در این آیه شریف جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. این امامان هم معمومینی دارند که بنا به فرموده قرآن کریم روز قیامت دست در دست امامانشون وارد جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها میشن. بنابراین ما سه مسئله رو باید از امشب به بعد دنبال بکنیم. یکی مسئله قرآن، که قرآن چیه و چه هدفی داره. یکی مسئله رابطه امام معصوم با قرآنه، که کیفیت این رابطه چیه، چگونه است این رابطه. و یکی هم مسئله معموم امام معصومه، که این بخش سوم در رابطه با خود ماست، یعنی در رابطه با انسانها و امتها و جامعه بشریه، که بحث بسیار مهمیه. چرا که مسئله سعادت دنیا و آخرت مردم و شقاوت دنیا و آخرت مردم در ارتباط با این موضوع بسیار مهمه، که ارتباط معموم با امام معصوم طبق قرآن و روایات معمار سازنده خیر دنیا و آخرت، و جدائی مردم از امام معصوم کلنگ تخریب دنیا و آخرت مردم. خب با توفیق خداوند، با کمک پروردگار، سعی من اینه که هر سه مسئله رو با کمک آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت براتون عرض بکنم، که مطالب بسیار استوار، محکم، غیر قابل تردید به محضر شما برادران و خواهران مؤمن ارائه بشه. و به قول قرآن مجید لیثبت فؤادک، قلبتونو مستقر کنه، ثابت کنه، استوار کنه از دغدغه و اضطراب نسبت به خودتون حداقل در بیاین. با شنیدن این بحث در هر سه جهتش یک امنیت کاملی بر دل شما، بر باطن شما، بر سینه شما حاکم بشه و از اون آرامش نازل شده پروردگار بر قلب پیغمبر اسلام، ما هم با شنیدن این مطالب قرآنی و روایتی بهرمند بشیم. البته قرآن کلام الله، پروردگار وعده داده که من آرامش رو بر دل بندگان مؤمنم هم نازل میکنم، آرامش نازل شده خدا از طریق همین قرآن و ائمه طاهرین و رابطه با ائمه طاهرین بر ما نازل میشه. یعنی جاده نزول مأموم واقعی شدن ماست، یا به لفظ خارجی یا کانال نزول رابطه درست ما با امام معصومه. رابطه با امام معصوم معلومه، روشنه، از طریق اقتدای به امام معصوم به دست میاد. خب به ما میگن مأموم، روایات میگه مأموم، آیات میگه مأموم. این مأمومیت به معنی اقتداست. ما چون مأمومیم از نظر ایمان، اخلاق و اعمال در حد امام نمیتونیم قرار بگیریم. امام یعنی وجود مقدم بر ما، پیشرو بر ما، پیشوای ما. هیچ توقعی هم از ما ندارن، نه پروردگار، نه پیغمبر، نه ائمه، که ما در مسئله ایمان و اخلاق و اعمال هم وزن اونا بشیم، چون ما معموم آفریده شدیم. اگر ما گنجایش و ظرفیت عقلی، قلبی و روحی انبیا و امامانو به همون می دادن که لازمم نبوده به همون بدن، خب ما می شدیم یا پیغمبر یا امام. چرا لازم نبوده به ما عنایت کنن؟ برای اینکه کل دنیا و تاریخ می شد پیغمبر و امام، نیازی نبود که. در این زمینه امر نمیتونست مطلق بشه. ما در عالم طبیعت هم این مطلق گرایی رو نمیبینیم. چرا پروردگار عالم زمان رو کامل شب قرار نداد؟ اون نیازی نبوده شب قرار بده. نیاز در این بوده که 24 ساعت نیمه شب باشه، نیمش هم روز باشه. چرا کل زمان روز قرار نداد؟ اون معنی نداره روز قرار میداد. چرا تمام درخت‌ها رو گردو قرار نداد؟ این تفاوت برای چیه؟ خب گردو به این محکمی، ریشه به این پرقدرتی، میوشم که این چند ساله خیلی گرون شده، دونه‌ای شده، گردودارای مملکت میلیاردر شدن، اونایی که باغای خیلی سنگین دارن. چرا کل درختا گردو نشد؟ من لازم بود که کل درختا گردو بشه؟ لازم نبود. چرا کل رویدنی ها گندم نشد؟ لازم نبود گندم بشه. چه نیازی داشت؟ چه نیازی بوده که کل پیغمبر باشن، کل امام باشن؟ این تفاوتها بسیار حکیمانه است. چه نیازی داشته که قیافه همه ما یکی باشه؟ اگر کل قیافه ماها یکی بود و زندگی نمیچرخید، خیلی مسائل لنگ میشد، خیلی مسائل به اشتباه میخورد. خب به جای اینکه مشتقی رو بگیرن که 10 میلیارد برده، منو میگرفتن. چون هیچ تفاوتی بین من و مشتقی در قیافه و تون صدا و رنگ نبود. و من آیاته اختلاف و السنتکم و الوانکم، واقعا یکی از دلایل خداشناسی این تفاوت هاست که اگر نبود فاجعه بود و نمی شدم باشه. بنابراین حالا کسی بشینه یه گوشهی بگه خدایا تو که قدرت داشتی منم مثل یه پیغمبر قرار بدی، تو قدرت داشتی منو مثل یه امام قرار بدی، من نیازی نبود. اگر کسی اهل توحید باشه، اگر کسی اهل خدا باشه، اگر کسی حکمت تفاوتها رو درک بکنه، به وجود خودش، به رنگ خودش، به شکل خودش، به زمان به دنیا اومدن خودش 100% راضی خواهد. چرا ما سال 40 هجری به دنیا نیومدیم که بعد با امام حسین بریم کربلا شهید بشیم؟ اگه بنا بود که خب ما رو سال 40 هجری به دنیا میومد. ما اصلا چرا داریم میگیم به پروردگار؟ حسن زندگی پاک آگاهانه تمام انبیا و ائمه و اولیا به این بود که با خدا چون و چرا نداشتن. حتما ما که در این زمان به دنیا اومدیم، ظرف این زمان برای ما بهترین زمانها بود. حتما. پس باید هم راضیه به خلقتمون، به شکل و قیافمون، به رنگمون، به وجودمون، به موقعیت زمانیمون باشیم تا پروردگارم از ما راضی باشه. اصل ما اگر بخوایم خدا ازمون راضی باشه، اول ما باید از خدا راضی بشیم. چون ما اگر خدا ناراضی باشیم، خدا هم ما ناراضی. چقدر قشنگ میگه بابا طاهر، میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. همه چی سر جای خودش درسته. عارف شبستری عالم فوق العاده ای بوده که بعضی از محققین از خیلی از دانشمندان رشته فلسفه و عرفان او رو مقدم میدونن. یه نفر از خراسان سوالاتی رو برای ایشون نوشته که فکر میکنم اون وقت ایشون در شبستر زندگی میکرده، تو مسیر تبریز، نرسیده به تبریز. این سوالات خیلی سوالات مهم علمیه و بسیار قویه. شیخ در جواب این سوالات 1000 خط شعر فرستاد، یعنی اومد جواب این سوالات رو به صورت شعر تنظیم کرد. شعر مال خودش که این هزار خط شعر اسمش گلشن راز، نمیدونم تا الان، یعنی از اون روزگار چند قرن قبل تا حالا چند تا حکیم، فیلسوف، عارف، دانشمند به این هزار خط شعر شرح نوشتن. بعضی شعرها 900 صفحه است. تقریبا عالمانه ترین شعر در ایران. ببینید آگاهی این مرد و به نظام خلقت، البته این آگاهی رو از کجا آورده بود؟ اینا چون اهل قرآن و عمق قرآن و روایات بودن، نگاهشون به نظام عالم و نظام هستی و وجود خودشون نگاه قرآن و روایات بود. ایشون می‌فرماید چقدر زیباست. اینا رو آدم بدونه همیشه با آرامش زندگی میکنه. من راحت درست بوده این زمانی که خدا منو به وجود آورده، دیگه تا آخر عمر شدم راحت. کار حکیمانه ای بوده که منو به دنیا آورده، بعدم منو از دنیا میبره. خب همه انبیا رو برد، همه ائمه رو برد. انسان کاروان حیات در مسیر مرگ، حال من بیشونم قصه بخورم چرا میمیرم؟ اصلا چرا من رو میبره؟ چرا ملک الموت رو میفرسته دنبال من؟ ای کاش نمیمردم، ای کاش اصلا من رو خلق نمیکرد که بیمیرم. خب ملک الموت دنبال موسی هم اومد، دنبال ابراهیم هم اومد، دنبال نوح هم اومد. ما اگر معموم امام معصوم باشیم، خب وقتی دنبال ما میاد، امام صادق میفرماد به صورت پدر مهربان دنبال ما میاد. حالا من بیشینم قصه بخورم، چه عجب، چه روزگاریه، چه دنیاییه، چه بدبختیه. یه رو باید بیمیرم، مگه همه نمردن؟ منم هم یکی از اون همه. من ملک الموت دنبال انسان ها نیومد، تو دنبال من هم میاد. وقتی ائمه ما به مأمومینشون ضمانت میدن که ملک الموت وقتی بالا سر شما میاد، مهربان مثل پدر مهربان، خب چه رنجی داره، چه ناراحتی داره، چه ناراحتی داره. ما خبرهای خیلی زیبایی از مرگ برای اهل ایمان هم در قرآن مجید داریم هم در روایات. حالا آیات قرآن که سر جای خودش توضیح زیاد داره، در روایات به امام صادق یه نفر گفت یا ابن رسول الله مرگ چگونه است؟ درد داره، زجر داره، جون کندن داره، مزیقه داره، مشکل داره. امام صادق فرمودن مؤمن وقتی میمیره مرگ راهه، راه با هی جیمی، راه یعنی از تمام تنگی ها، مزیقه ها، سختی ها، رنج ها، راحت راحت میشه تا ابد، تا ابد. امام جواد دیدن یکی از شیعیانشون اومدن، مریض بود، البته بیماری در حال مرگ، یعنی دیگه داشت میرفت. تا در اتاق وا شد، حضرت جواد وارد شد، بیمار به شدت شروع کرد گریه کردن. این رو مرحوم فیض نقل میکنه. بعد از مرحوم فیض علامه مجلسی هم نقل میکنه. قبل از فیض کاشانی که 400 سال پیش بوده، گذشتگانمونم نقل کردم. امام جواد آروم نشستن کنار بسترش، فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت یا ابن رسول الله، چشمم که به شما افتاد یاد عزرائیل و گرفتن جان و جون کندن و مردن و جدا شدن از زندگیم افتادم. گریه نداره یا ابن رسول الله؟ بالاخره اسم ملک الموت وحشت آوره، یعنی مردم خیال میکنن وحشت آوره. خیلی هم مردم نسبت به مرگ خیالاتی هن، یعنی خیالشون با قرآن و روایات نمیخونه، خیال ضد قرآن و روایات. گریه نداره. دو ساعت دیگه سر و کله ملک الموت پیدا میشه و فرشتگان دنبالش، و مثلا حالا با چه قیافه ای و بعد میخوان جون منو بکنن از بدنم، جونی که 80 سال چسبیده به این بدن، مگه به این راحتی در میاد؟ فرمود نه گریه نده، ناراحتی هم نده، قصه هم نده. فرمودن من تو شیعه ما نیستی؟ گفت چرا ابن رسوله؟ من مأموم شما، من اقتدا به شما داشتم طول عمرم، من موافق با شما، من مخالف دشمنان شما، عدوون لمن آدا کن. فرمود پس مرگو برات تعریف کنم، یعنی کیفیت مرگ و چگونگی مرگ. این آدمی که تو دالان مرگ بود، همه وجودش نسبت به حضرت جواد شد گوش. امام فرمودن تا حالا دیدی یا شنیدی کسی بیماری پوستی بگیره؟ گفت بله ابن رسول الله، دیدم از نوک سر تا نوک پا تول میزنه. این تولات شرکی و خونی میشه، میترکه، زخم میشه، رو زخمم تول میزنه. این بیماری در قدیم بوده، خیلی هم با این بیماری مردن، واگیرم داشت. امام فرمودن چنین بیماری که دکترها گفتن آقا این بیماری رو ما دواشو نداریم، نمیگیم معالجه نداره، فعلا در این روزگار دواش کشف نشد. همچین بیماری که دکترها ناامیدش کردن، گفتن این بیماری دوا نداره رو که دیدی؟ بله ابن رسول. فرمود اگه بیان به این بیمار بگن خوشحال باش، یه حمومی افتتاح شده مخصوص این نوع بیماران پوست، اینا رو میبرن تو اون هموم. حالا تو روایت لفظ دوش نداره، من میگم اینا رو میبرن تو اون همون، آب و با میکنن. آب بالا سر اینا آب شروع میکنه بریختن، آب که وصل به سرشون میشه شروع میکنه به پایین اومدن، تمام این بیماری پوستی رو میشوره میشوره میشوره. بعد حمومی بهش میگه آقا تموم شد، تشریف بیاریم بیرون. این با پوستی که از مادر به دنیا اومده همون بیرون میاد، چقدر خوشحال میشه. حالا ما میگیم، اون به امام جواد نگفت، ما بودیم به حضرت میگفتیم آقا خوشحالی سکته میکنه میمیره، خیلی شاد میشه. حضرت جواد فرمودن مرگ برای شیعیان ما همین همون، همه چیشونو میشود. یعنی با مرگشون چنان شاد میشن چون میبینن از همه قصه ها، تنگناها، سختی ها، مضیقه ها در اومدن. یه ترس باعث ترس دیگر مردمی مرد شورخونه و قبره. اولا وقتی بدن ما رو غسل میدن، بدن ما هیچ حسی نداره، مرده. مرده یعنی روحی که باعث همه حسها بوده ازش جدا شده. خب ما رو میشورن، ما نمیفهمیم. بعد ما رو تشییع جنازه میکنن، باز نمیفهمیم. کفن میکنن، نمیفهمه بدن. وارد قبر میکنن، نمیفهمه بدن. قبر رو میبندن، نمیفهمه بدن. امام صادق میفرماد ما در روایاتمون که به شما شیعانمون میگیم قبر رو شب اول قبر، منظورمون این چاله زمین نیست، منظور ما برزخه. برزخ با بدن شما اصلا کاری ندارن، اصلا برزخ عالم ارواح نه عالم ابدان. بیشترم خانوما میترسن، البته ما هم میترسیدیم. ولی امشب که ترسمون ریخ، ای وای مرده شورخونه. خب مرده شورخونه، مرده شورخونه چی چی ها؟ خب یه اتاق شیر آب سرد و گرم دارم، یه تخت داره چیزی. ای وای کفن، کفن چی چی هست؟ خب پیمت پارچه هست چیزی نیکنه. ای وای قبر، مگه جفت ما رو قابله از ناف ما نبرید کرد تو باخچه تو چاله؟ ما بدنمون جفت روحه، و وقتی که ما میمیریم روح ما دیگه این بدن رو لازم نداره، جفتش رو باید ببرن به اجزه رو خاک کنن، به دردش دیگه نمیخوره تا قیامت. یه چیزای مرد و زن ها برای خودشونم مرگ ساختن که فرارین، و گاهی ته دلشون از خدا ناراضی که چرا ما رو میمیرونه. و بعضی ها میگن چرا ما رو اوورد که بیمیریم. ای بابا این چون و چراها با پروردگار عالم توهین به پروردگاره. خداوند حکیمه. یه تعبیری ابی عبدالله از مرگ دارن، روز عاشورا این تعبیر رو کردن. وقتی 72 نفر رو جمع کردن، هنوز جنگ شروع نشده بود، فرمودن عزیزانم ما یکی دو ساعت دیگه، یعنی جنگ که شروع میشه، از روی پل میخوایم رد بشیم که یه سر این پل چسبیده به دنیا، یه سرش هم چسبیده به آخرت. سریع هم رد میشه. مرگ عبور از جسریست از دنیا به آخرت. این بحث معمومه که بسیار مهم. ما قرآن رو بشناسیم چیست، رابطه امام رو با قرآن بشناسیم، و رابطه مأموم با این امام معصومی که رابطه با قرآن داره رابطه اعتصامی. اینو من فردا شب باید توضیح بدم، امشب نمیرسه، فرصت نی. رابطه امام با قرآن رابطه اعتصامی، این اصطلاح مال وجود مبارک حضرت زین العابدین که امشب شب شهادتشون. رابطه امام با قرآن رابطه اعتصامی، لذا زین العابدین امام معصوم میگفت المعتصم. این حقیقت رابطه امام با قرآن مجید. خوب، رابطه امام با قرآن رابطه معرفتی، محبتی، عملی است که امام از طریق این گونه رابطه که رابطه اعتقادی و محبتی و عملیش میشه رابطه اعتصامی. در رابطه اعتصامی امام با قرآن یکی میشه، میشه سقلین، قرآن، اهل بیت. بی اهل بیت انسان مؤمن نمیشه، با قرآن تنهام قرآن فهم نمیشه، دین پیدا نمیکنه. این دو کلمه دربارش تا حالا چند هزار کتاب نوشته شد. خب ما باید راضی باشیم به همه چی. یه دعا هم هست بعد نمازهای بعد مساجد میخونن، خیلی دعای عالیه، اینو همه تون حفظ کنین، که ابتداش این رضیت و بالله رب، من به پروردگارم که پروردگار منه راضیم، به پیغمبرم که پیغمبر منه راضیم، و به علی و به الحسن و به الحسین و به علی ابن الحسین تا امام زمان، رضیت و بهم ائمتن. ما درست سر جا بعدم راضی باشم. شیخ میگه جهان چون چشم و خط و خال و ابروست. صورت رو نگاه بکنی، اگه چشم و خدا بالای پیشونه قرار میداد خیلی ناجور، اگر ابرو رو زیر چونه قرار میداد خیلی ناجور، دو چشمم میکشید اون زیر، اگر لب و دهن ما رو پیشونی میذاشت خیلی زشت. میگه کل جهان است این صورت، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. ما الان سر جا، شکلمون، قیافمون، وجودمون، زمانمون، سر جا بودنمون درست. اگر ما مأموم واقعی امام بشیم در حد مأموم بودنمون، که گفتم نمیشد همه ما پیغمبر و امام باشیم، خیر دنیا و آخرت ما رو این مأموم بودنمون تأمین میکنه. یه شکل مأموم بودن رو بگم. من نشسته بودم داشتین آقای بزرگوار راجع به خیریه آل طه صحبت میکرد که تالا 14 تا جهازیه کامل به عروس و دوماد دادن، عجب کار بزرگی، چند تاشم بعد ما سفر میخوام بدم. کمک به خانواده ها کردن، بچه هاشون مهندس شدن، دکتر شدن، خودشون دارن به خیریه کمک میکنن. این عمل عمل امامه، امام. این کار یعنی عضو شدن، پول دادن، یخچال دادن، فرش دادن، این عمل زین العابدینه، چیزی که از زین العابدین پنهان انجام میداد. ما نمیتونیم، نمیشه. 40 سال گونی گونی پارچه، خورما، کفش، پیرن، نان، پول، اون جوری که اون زمان اختزا میکرد رو کولش میگرفت. مدینم که برق نداشت، چراغ نداشت، تو اون تاریکی های شب جنسای بسته بندی کرده میومد در خونه یهودی فقیر میذاشت، در خونه مسیحی فقیر میذاشت، در خونه سنی فقیر میذاشت، در خونه شیعه میذاشت. و هیچ زمانی در این 40 سال اینا نتونستن ببیننش، بشناسنش. خودشم امام بود دیگه، میدونست که مثلا کسی پشت در نشسته تا صدای گذاشتن جنس میاد در رو واکنه، بپره دست آقا رو ببوسه. امام یه وقتی میومد که این دیگه یا پشت در خوابش برده بود یا رفته بود تو اتاق. کی فهمیدن؟ فردا دیدن دیگه دیشب اون آقا نی. نیومد. البته وصیت کرد امام باقر این کارو دنبال کنه و دنبال کرد. جمع شدن همه مردم. امام باقر وقتی جنازه رو آورد تو حیات، پیراهن بابا رو در آورد برای غسل دادن، مردم دیدن پشت شونش پوستش جمع و سیاست، گریه کردن مردم. به امام باقر گفتن کربلا با چی زدن پشت شونه بابات؟ گرز زدن، عمود زدن، نیزه زدن، کتک زدن. فرمود هیچی بهش پشت شونه بابام نزدن. این پوست که جمع شده و سیاه شده مال 40 سال کشیدن بار بی‌نوایان. این امام ماست. خب ما باید اتصال پیدا بکنیم، اتصال به اخلاق انفاقی امام. همه باید شرکت کنیم در این کار خیر. رو شطور برهنه سوارش کردم، خیلی سخته رو شطور برهنه. من هیچ وقت زین العابدین و سوار بر شطور برهنه برای کسی، برای جلسه، برای هیئتی، مسجدی توضیح ندادم. نمیتونم. شطور دیدین چجوری راه میره که آدمو تکون میده وقتی رو شطور لختم نشسته باشه. اینقدر بدونید دو طرف پای زین العابدین تا شام سالم نمونده بود، تمام پا زخم. به گردن مبارکش هم زنجیر گذاشته بودن. این آفتاب به این دونه های زنجیر که میتابید پوست تول زده بود. رو شطوره یه پیرمردی در شام اومد جلو، ناسزا گفت، تحقیر کرد، شماتت کرد، مسخره کرد. امام همه رو گوش دادن. تموم که شد فرمودن اقرأت القرآن. پیرمرد با قرآن آشنایی داری؟ گفت بله من مسلمونم. فرمود این آیه رو خوندی؟ و آت القربا حقه. گفت بله خوندم. این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القربا. گفت خوندم. این آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. گفت جوان ادامه نده، این آیات به شما چه ربطی داره؟ اینا همه درباره اهل بیت پیغمبر ما نازل شده. پیره مرد، مگه پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی داره؟ پیره مرد گفت خاک بر دهنم، کی هستی؟ فرمود من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالبم، من نوه فاطمه زهرا. صدا زد آقا بابات کجاست؟ این چه وضعیه؟ شما رو جوری دیگه به ما شناسونده بودن. فرمود بابام بالا سرم، سر تو بلند کن. دید سر بریده ی عبی عبدالله بالای ده.